حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی. زیباتر از این سراغ ندارم، زیباتر از لحظه‌ای که نام تو را بر زبان می آورم. به نام تو ای خدا سلام. اینجا کالای ایرانی رادیو اقتصاده، در کنار ما باشید، ما هم در کنارتونیم. ایران من، دوستت دارم و برای سربلندی تو تلاش میکنم. ایران من، دوستت دارم و فکر و اندیشه ایرانی را با ایمان و غرور ایرانی تلفیق می کنم و کالای ایرانی تولید می کنم.
من ایرانیم، از جنس حماسه و ایثار، از جنس رستم و آرش و فریدون.
وشنیم نسخری زادگان، از ایرانم، از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یاسان، همی بوی مشکاید از دوستان.
حماسه من اما این روزها پنجه در پنجه دیو و زها کردن نیست. حماسه من این روزها باور به توانمندی کشور است، باوری که مرا وادار می کند تنها کالای ایرانی بخرم. حماسه من حماسه است که اگرچه به ظاهر کوچک به نظر می آید، ولی می تواند دیوهای وابستگی و ضعف را به زانو در آورد.
خب امروز راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ میخوایم در مورد تولید چرم مصنوعی در کشور صحبت کنیم. یکی از تولید کنندگان این حوزه از صنعت هم مهمان برنامه کالای ایرانی هن. شما که از روکش های صندلی چرم برای ماشینتون استفاده میکنید، شما که مبل یا روکش چرم یا با روکش چرم البته بهتر بگم در منزلتون دارید، و شما که از کیف و کفش و صندل با چرم مصنوعی استفاده میکنید، به ما لطفاً بگید آیا از این محصولات که از چرم مصنوعی هم تهیه شده ازشون راضی هستید؟ نظرها و سوالات خودتون رو با سامانه پیامک 30367 و تلفن 2265-2525 تا ساعت 11 در میون بگذارید. قبل از اینکه از من مهمان برنامه تقاضا کنن به استودیوی برنامه تشریف بیارن، یه بسته رادیویی تقدیمتون میکنم، اینو به اتفاق هم بشنویم تا بعد به گفتگو بپردازم با آقای عابد تقی‌پور.
سلام، روز بخیر. چرم مصنوعی نوعی بافت با پوشش پلیمری است که به واسطه این پوشش خواص جدیدی در آن ایجاد شده است. این ترکیب به دلیل روش نسبتاً ساده تولید و هزینه کم ترکیبات به کار رفته در آن، در البسه و وسایل خانگی استفاده می شود. در گذشته هندی ها لباس و کفش را از طریق به کار بردن سمق از درخت و خشک کردن آن بر روی آتش ضد آب می کردند. تاریخچه پوشش های ضد آب بر روی پارچه به سال 1823 برمی گردد. زمانی که مرد اسکاتلندی به وسیله قرار دادن یک لایه لاستیک بین دو لایه پارچه اولین بارانی را ساخت. از آن زمان به بعد پیشرفت های گسترده‌ای در تکنولوژی پارچه های پوشش داده پلیمری صورت گرفت.
در 20 کیلومتری شرق شهرستان پاکدشت به کارخونه ای اومدیم که با تولیداتش کشور رو از واردات مواد اولیه بسیاری از صنایع بی‌نیاز میکنه.
الان ما حدود 20 ساله که داریم چرم مصنوعی تو ایران تولید میکنیم و به مرور زمان تکنولوژی روز این صنعت رو آوردیم، علمش رو آوردیم و تونستیم چرم مورد نیاز صنایع خودرو، کیف، کفش، مبلمان رو تهیه کنیم و دیگه اینا نیاز نیست برای ماده اولیه‌شون برن واردات انجام بدن.
اینجا با اینکه دستگاه‌هاش فناوری پیچیده‌ای دارن، به پشتوانه تخصص جوانهای ایرانی هیچ موقع از کار نمی‌افتند.
ماشین‌آلات تکمیل در مورد چرم مصنوعی عبارتند از ماشین چاپ، ماشین بافینگ و ماشین آجزنی. این ماشین‌ها هر یک به تنهایی قادرند دنیایی از تنوع را در صنعت چرم مصنوعی ایجاد کنند. به عنوان مثال، با استفاده از ماشین چاپ می‌توان بر روی چرم مصنوعی تولید شده هر طرحی با هر رنگ یا چندین رنگ به وجود آورد و این مسئله ضمن ایجاد تنوع باعث بالا رفتن قیمت چرم آن هم در حد بسیار بالا می‌شود. ماشین آجزن نیز دقیقاً مانند ماشین چاپ عمل می‌کند و به وسیله این ماشین می‌توان طرح‌هایی را بر روی چرم مصنوعی ایجاد نمود که کاغذ آن در دسترس نیست، لذا جنسی تولید خواهد شد که کارخانجات دیگر به دلیل نداشتن کاغذ آن قادر به تولیدش نیستند. از این رو محصول به دست آمده به دلیل نبود مشابهان در بازار از قیمت بالاتری برخوردار خواهد بود. در مجموع فاکتورهای یاد شده می تواند دنیایی از تنوع را در چرم مصنوعی ایجاد نماید.
سالانه در کشور 270,000 تن چرم مصنوعی تولید میشه که 10,000 تن اون رو استان البرز تولید میکنه. چرم مصنوعی با وجود داشتن ویژگی های چرم طبیعی از قیمت پایین تری برخوردار هست و در موارد متعددی هم قابلیت استفاده داره.
موادی که به تنهایی ارزش زیادی نداره.
مواد اولیه مصرفی در این صنعت روغن دیوپی، پی وی سی، کربنات، پارچه و کاغذهای ریلیز شده هستند.
از ترکیب این مواد چرم به دست میاد.
من از گزارش‌ها شنیدم که چرم تو ایران حدود 3000 سال قدمت داره.
البته منظور ما چرم طبیعی 3000 ساله نیست، بلکه چرم مصنوعیه.
چرم ایرانی مد نظرتون یا خارجی؟
نه خب چرم ایرانی کیفیتش هم بهتره، نوع چرمش راضی بودم.
ما اگر از تولیدات داخلی خودمون استفاده کنیم، بیشتر جوانهای خودمون وارد کار میشن.
25 کارخانه تولید چرم مصنوعی در کشور وجود داره که بیش از 3000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول فعالیت هستند.
جز به پرچم سرنگت سر به هیچکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم، واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
برنامه کالای ایرانی رو میشنوید تا ساعت 11. یادآوری کنم که در کنار شما هستیم. راه‌های ارتباط ما هم 3036372652525 دست به جنبونید. داریم در مورد چرم مصنوعی صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم که اگه کیف چرمی دارید، اگه صندل چرمی دارید، کفش چرم، البته اینا که میگم مصنوعی عرض میکنم، دارید، آیا خریداری کردید، رضایت داشتید یا نه؟ اگر هم ناراضی بودید به ما بفرمایید علت نارضایتی شما چی بوده، اصلا چه توقعی از کسانی دارید که تولید چرم میکنن به ما بفرمایید. من مهمان برنامه رو معرفی کنم و بعد گفتگوی خودم رو آغاز کنم. همطور که در بخش قبل خدمتون عرض کردم، مهمان برنامه آقای عابد تقی‌پور سوهی هستن که ایشون تولید کننده چرم مصنوعی هستن. به ایشون خوش آمد میگم و خوشحالم که ایشون رو در برنامه کالای ایرانی میبینم. خوش اومدید.
با عرض سلام و ادب در خدمتون هستم. تقی‌پور هستم، مسئول شرکت تولیدی چرم یاران واقع در شهر عراق.
بله،
در شهرک صنعتی شماره 2 عراق.
خب شما چند نفر پرسنل دارید، چند نفر زیر مجموعه شما هستن؟
ما به طور مستقیم 50 تا پرسنل داریم که 50 نفر هستن و در مجموعه همون کار میکنم.
در مجموعه تون کار میکنم. دفتر مرکزی شما در خود عراق یا در تهران دفتر دارید؟ منطقه کارخونه تون اونجاست.
کارخونه اونجاست. در تهران خودم میشینم و در یافت‌آباد،
بله،
دلاوران جهت عرضه جنس های مبلیمون نمایشگاه داریم. در خیابان سعدی و بازار تهران نیز به همچنین.
بله. خب آقای تقی پور، میتونم بگم تقی پور؟
بله، خب من ترجیح میدم تقی پور سوهی باشه.
خب چشم، اون چیزی که شما ترجیح میدید ما هم باید رعایت کنیم. آقای تقی پور سوهی، خود چرم مصنوعی آیا انواع و اقسامی داره؟ آیا این انواع و اقسام اگر شما پاسختون مثبت باشه، مثلا فرض کنید در کاربردهای مختلف استفاده میشه، توضیح بفرمایید.
بله، چرم مصنوعی پایه اصلیش پی وی سی و پلیوروتان پیو، رزین های پیو.
بله.
و بنا به نوع کالایی که میخواهیم تولید کنیم اینها رو استفاده میکنیم. و ولی پایه اصلیش پلیمره. بله، درست میفرمایید. این بر اساس آیتمی که میخواهیم تولید کنیم اینو ما انتخاب میکنیم. به طور مثال مثلا کفشو وقتی میخواهیم تولید بکنیم، خب کفش یک تکنیکال اسپسیفیکیشن های خاص خودشو داره. خب ما ترجیح میدیم حتما اینو در اسکین رویه جنس و پیو کار بکنیم که در مقابل حرارت، در مقابل سرما جس نتری که واسیب نبینه.
من خواهش میکنم از کلمات فارسی استفاده کنید. میدونم شنوندگان عزیز ما واقف هستن حالا مثلا اسکین یعنی پوست، ولی خب چون ما در یک رسانه کار میکنیم باید حتما فارسی رو پاس بداریم. مطمئن هستم بلافاصله شنوندگان عزیز ما پیامک میزنن که خواهش میکنم شما از رسانه ایرانی رو صحبت میکنید، حتما از مهمانتون بخواید که کلمات رو به فارسی ادا کنن. من خیلی عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از شما. خب روش های این تولید چرمه که فرمودید که کاربردهای مختلف داره به چه صورته؟
روش ها کلن یکیه، یعنی بیس اصلی که تولید میشه با یک روش عمومی تقریبا تولید میشه. حالا توی سیستم های متفاوت، شما وقتی میخواید تولید پیو بکنید اون یه سیستم وته، وقتی شما میخواید پی وی سی تولید کنید اون یه سیستم درایه.
بله.
یا شما فرمودید که من از
خشک
و
بله.
مرطوب
بله.
استفاده میشه. اصل کار تو قسمت تکمیله که بیشتر انجام میشه، که قبل شما توی برنامه‌تون فرمودید که حالا یه جنسی بوفینگ میخواد، عاجز میخواد، روش چاپ میخواد، اون کار تکمیلی آخرش به نظر من مهمتر از بقیه قسمت هست.
یعنی بر اساس کاربردهای مختلف اون طرحایی هم که زده میشه یا چرمهایی که ارائه میشه تفاوت میکنه.
بله بله.
گاهی اوقات ما می‌بینیم که پشت چرم‌های مختلف، مثلا پشت چرم‌هایی که برای کیف استفاده میشه با چرم‌هایی که فرض کنید برای مبلمان استفاده میشه تفاوت میکنه. خب می‌خوام ببینم که این زیرش از چه چیزهای استفاده، چه پارچه‌هایی، آیا الیافن، چیان، نخن، از چی استفاده میشه؟
بله، زیر پشت جنس ها که ما تولید میکنیم معمولا پارچه هستن در داخل بله. ایران، و این پارچه ها بنا به نوع کالایی که تولید میکنیم انتخاب میشه. برای مثال وقتی ما جنس کفشی داریم تولید میکنیم، این جنس نباید از همه طرف کش داشته باشه. خب این پارچه هست که این توانایی رو برای من توی تولید ایجاد می‌کنه، یه نوع بافتی باشه که از یک طرف کش بیاد، که کفاش وقتی تولید میکنه روی قالب میخواد بکشه از یک طرف باید کشیده شه. ولی جنس مبلی برعکسه، باید از همه طرف کش بیاد و وقتی شخص روی کاناپه میشینه اون حالت کشش در روی خود چرم مصنوعی وجود داشته باشه که وقتی فرو میره توی کاناپه
جاش نمونه،
پاره نشه کار و کش بیاد، اون حالت الاستیکی یا کششی که باید داشته باشه باید داشته باشه.
پس به خاطر همینه وقتی میریم پیش یک مبل ساز، وقتی یک رویه رو میخوایم حالا دوباره مثلا رویه کوبی کنیم و اینا، بلافاصله به ما میگن که لطفاً از پارچه های چرمی استفاده کنید که راحت ما بتونیم بکشیم، مثلا جاهایی که برجستگی داره ما بتونیم اونو ببریم اون زیر که قشنگ کشیده بشه و جاش نمونه، جایی که میشینید دستتون میذارید یا پاتون روش میره جای اون نمونه. درسته؟ همین علتش هستش اینا. چرم مصنوعی تولید داخل میخوام چقدر از نیاز بازار رو تامین میکنه؟
من این نیازمند اینه که من به یه مقداری به گذشته مراجعه کنم، نه گذشته دور، حدود 10 سال 12 سال بله، پیش. ما اگر جلوی واردات رو گرفته بشه، جلوی قاچاق کالا رو گرفته بشه و به ما این فضا رو ایجاد بکنند، ما میتونیم نه تنها مصرف داخلی کشور رو تامین کنیم، بلکه میتونیم برای صادرات اونم فکر بکنیم.
صحیح.
ما پایه اولیه این مواد پتروشیمی و نفتیه که ما در داخل خود کشورمون داریم.
بله.
هستن الان پتروشیمیایی که قسمت عمده از مواد اولیه ما رو دارن تأمین میکنند. همون پتروشیمیا دارن نخهای پلی استر یا مواد اولیه نخهای پلی استر ما رو تولید میکنن. به طور مثال موادشون میره در یه واحدایی مثل پلی اکریل اصفهان، اینا تبدیل به نخ میشه، اون نخ رو بافنده میگیره و به ما داره میده و ما اینها رو تولید میکنیم. بله میتونیم، اما نیازمند حمایت دولت هستیم، سیاست گذاری های دولت هستیم، جلوی واردات بیرویه رو بگیرن. ما نمیگیم روی واردات وجود
بله چون بازار رقابت باید پیش
نیاز داریم. بله. نیاز داریم، اما اون کالایی که وارد ایران میشه باید تعرفه‌ش رو اون تاجر پرداخت بکنه. اینو من خواهش کنم مسئولین به این نکته کالاهایی که وارد میشه ارزش واقعیش در گمرک در سالهای گذشته
مشخص
نشده و بر اساس ارزش پایین تر پرداخت
در سالهای قبلتر مشخص بوده،
الان خیلی خوب شده. خیلی بهتر شده الان وضعیت گمرکات. من تشکر میکنم واقعا اون به همگسیختگی که وجود داشت، از همگسیختگی که وجود داشت، اون شرایط که بود الان واقعا تقلیل پیدا کرده و شرایط خیلی بهتر شده. مالیاتشون رو بدن. من یک تولید کننده هستم، هزینه سربار تولید من امروز در داخل ایران خیلی بیشتر از اون تاجری بود که قبلا
بله،
وارد میکرد. ما نیاز داریم به یک ریاضت اقتصادی، یک چند سالی آنچه که خودمون داریم تولید میکنیم مصرف کنیم. چه اشکالی داره؟ چرا باید ارز ما از کشور خارج شه؟ من یک داستان جالب، یه قضیه جالبی براتون توضیح بدم سرکار خانم. مواد اولیه از اینجا روغن دی او پی ما صادر میشه میره.
صحیح.
الیافی که توی ایران تولید میشه میره به صورت چرم مصنوعی دوباره تو این کشور برمیگرده. ما پی وی سی ساسپنشن رو ما داریم تو ایران تولید کنیم، ما به هندیا داریم میفروشیم، ما داریم به بازار چین عرضه میکنیم، ولی متاسفانه بنر از همون کشورها بنر میشه برمیگرده توی کشور ما. چرا؟ بیام 4 سال 5 سال یک ریاضت اقتصادی بکشیم، اصلا نیاریم، خودمون تولید کنیم، با داشته هامون زندگی کنیم. ما نیاز داریم به سیاست‌های انقباضی اقتصادی توی این چند سال، آنچه که داریم و مصرف کنیم. خب دهه 60 جنگ بود، خاطرتون باشه. آیا اون زمان هم اینا بود؟ ما بهترین تولیدات کیف و کفش در همون بله. سالهایی بود که ریاضت و رشد و صنایع همون رشد پیدا کرد، صنایع کیف و کفش و مبلمانمون. برید تاریخ ثبت‌های اینا رو ببینید خانم، اینهایی که برند شدند. ولی توی مواد اولیه به ما کمک کنید. من به شما قول میدم خود واحد ما اگر واقعا این سیاست گذاری در این اراده وجود داشته باشه، در آینده نه چندان دور ما کالای ما از اینجا میره بیرون.
صحیح.
از خام فروشی پتروشیمی ما دست بشه.
بله. حالا یه چیزی، یه مسئله خیلی از تولید کنندگان که باشون صحبت میکنیم در همین برنامه میان، میگن ما مخالفتی با واردات نداریم، اتفاقا زمینه میشه برای اینکه ما بتونیم کالاهای بهتر و با کیفیتری دست مردم بدیم. ما نمیگیم چیزی وارد. الان شما مثلا میفرمایید خب به هر حال چرم ایتالیا خوبه، چرم ترکیه خوبه، درسته، و چرم کشورهای دیگه که شما بهتر واقف هستید، ولی چرا ما نیایم سطح کیفی کار خودمون رو بالا ببریم؟ وقتی مشتری میره بازار میخواد خرید کنه، وقتی جلوش میذارن این فرض کنید چرم مال ترکیه است یا مال ایتالیا است یا هر کشور دیگه ای هست، مال خودش هم کنارش میذاره، بگه نه انگاری این هیچ کمی از کالاهای خارجی نداره، یعنی به این باور برسه که یک تولید کننده ایرانی میتونه بهترین چرم رو ارائه بده به بازار و هیچ دلیلی نداره، به شرطی که همون کالاهای خارجی هم در کشور باشن. ولی ما کیفیت کالامونو ببریم بالا، ظرفیت کالاها رو ببریم بالا و بتونیم رقابت کنیم، یک رقابت جهانی هم داشته باشیم که بتونیم صادرم کنیم. شما با این موافق نیستید؟
من موافق هستم، اما به شرط اینکه توی سیستم گمرکات ما واقعا اون هزینه‌ای که باید یک تاجر بده بابت کالای وارداتیش باید پرداخت بکنه.
درست.
این همون هزینه سربار کارگری منه، پرسنلی منه. من وظیفه دارم ماه به ماه لیست بیمه پرسنلمو بدم.
بله.
و اون مسائلی که وزارت کار برای من تدوین کرده، این در قالب گمرک برای تاجر اینه که تعرفه حقیقی و ارزش واقعی کالا رو گمرکش بده.
درست.
که این در
بله
دولت قبل از آقای روحانی این موضوع رو ما شاهدش نبودیم و برای جلوگیری، متأسفانه برای جلوگیری از تورم، پای نگه داشتن نرخ تورم، درب کشور رو باز کردن و یک واردات بسیار بیرویه انجام
بله.
شده بوده و اونجا به ما خیلی لطمه خورد در دایره تولید.
متشکرم آقای تقی‌پور سهی. دوباره عرض میکنم که ایشون آقای تقی‌پور سهی تولید کننده چرم مصنوعی هستن. شما هم اگر کیف و کفش و صندل مبلتون از چرم مصنوعی تهیه شده، آیا رضایت دارید یا ندارید، به ما میتونید پیامک بزنید، تلفن بزنید 30367-2265-2525 تا 11 برای شماست. پس خواهش میکنم هرچه سریعتر با ما در ارتباط باشید، چه تولید کننده باشید چه حالا مصرف کننده، نظرهای خودتون رو ارسال بفرمایید. اگر احتیاج به مشاوره هم داشته باشید، آقای تقی‌پور سهی همینجا هستن، حتما پاسخگوی شما خواهند بود و مشاوره خوبی هم به شما خواهند داد. اما بریم یه بخش گزارش لیلا علاقمند رو بشنویم.
خب صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه کالای ایرانی. توی یکی از دفاتر فروش عمده محصولات چرم مصنوعی ایرانی و خارجی هستیم و روی یک مبلی نشستم که اینم چرمه، چرم مصنوعی. سلام، صحبتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
چند ساله که تو حوزه چرم مصنوعی و محصولات از جمله کیف و
من هلوش هستیم؟ تقریبا 5 ساله شدن.
5 ساله
اینجا کار
می‌کنم. الان این مبلت چرم ایرانیه؟
مصنوعیه؟ نه، چرم مصنوعی ایرانیه.
کیفیتش چطوره؟
بد نیست.
چند وقت دارینش؟
تقریبا 3 ساله.
تضمین کردن این رو؟
بله.
بابت چی؟
بابت جنس، پوست نشه، رنگش عوض نشه. بالاخره جوابدهیش خوب باشه دیگه. حالا
الان توی کیفایی که الان اینجا تولید کردید چی؟ چند درصد چرم مصنوعی ایرانیه؟ چند درصد چرم مصنوعی چینی؟
ببینید ما تقریبا میشه گفت تا پارسال تمام جنسمون مصنوعی چینی بود، ولی امسال یه مقدار از چرم مصنوعی ایرانی هم استفاده کرد.
چرا، چه اتفاق افتاده؟
خب سر اینکه بازار یه ذره خراب شده، جنس کمتر میاد، جنسا گرون شده، مجبوریم از جنسای ایرانی استفاده کنیم که ذره قیمتشون خب به مراتب پایین‌تر از جنسای چینیه.
یعنی چرم مصنوعی ایرانی اولین برتریش نسبت به چرم مصنوعی چینی قیمت تمام شده.
قیمتش بله بله.
خب به لحاظ کیفیت چی؟
به مرور زمان پوسته میشه، رنگش عوض میشه. جنس ایرانی خوبم داریم که قیمت تمام شدهش تقریبا با همون جنس چینی یکی در میاد، ولی خب توی ایران خیلی کمه جنس ایرانی خیلی خوب.
طول عمرش چقدره؟ ایرانی و خارجی؟
بستگی به نوع مصرف داره. مثلا میگم کیف ما تولید کردیم، طرف مینوزه توی ماشین لباسشویی کیفو میشوره، من دیدم اینو. کیف خارجیش هم باشه شاید یه هفته هم دوام نیاره. نوع استفاده خیلی مهمه.
این خیابون سعدی و کوچه بخارا هستیم ما و هم سمت راست این دفتر فروش هم سمت چپ تمام چرم مصنوعی چینی میفروشن و میگن زیاد تو اینجا چرم مصنوعی ایرانی نیست. چرا؟
چون خیلی وقت الان سفارش بسته شده، خیلی ها سفارش نمیتونن بذارن، به خاطر این
تولید کننده ای که یه کیف چرم مصنوعی ایرانی رو تولید میکنه چقدر تضمین میده؟ خود شما تضمین میکنید کار رو؟
خیلی کم، ما مجبوریم تضمین بکنیم، ولی اگر مثلا میگم تعمیریش بیا کیف پوسته بشه یا هر چیزی، مجبوریم اونو عوض کنیم که مشتریمون رو دست ندیم.
خب خیلی متشکرم،
زنده باشید.
ممنونم دوستان عزیز، شنونده برنامه کالای ایرانی. اینم گفتگوی ما بود با یکی از تولید کنندگانی که به صورت عمده تولید کیف میکنن، هم با چرم مصنوعی چینی هم با چرم مصنوعی ایرانی.
خب خیلی متشکرم از لیلا علاقمند، متشکرم از این شهروند عزیز که در این گزارش شرکت کرده بودن. 25 دقیقه از زمان برنامه گذشته، پیامک‌های بیشمار برای ما رسیده که حتما با آقای تقی‌پور سوهی در میون خواهم گذاشت. همونطور که عرض کردم دوباره معرفی میگم، تولید کننده چرم مصنوعی هستن و شما هم اگر کیف و کفش استفاده کردید، کمربند استفاده کردید، صندل استفاده کردید، مبلمان چرم مصنوعی داشتید، حتما به ما زنگ بزنید و یا پیامک بزنید و بگید خوب بوده، بد بوده، رضایت داشتید، نداشتید. اگر حوصله نداشتید یا براتون سخت بود شماره گرفتن، میتونید به ما پیامک بزنید و کلمه تماس رو ارسال بفرمایید، مثل دوست عزیز ما 930-328-70 که گفتن با من تماس بگیرید. چشم با شما تماس میگیریم تا مسائل شما رو مطرح کنیم با آقای تقی‌پور سوهی. خب بریم سراغ سوالهای خودمون. توان تولید و میزان تولید شما چقدره آقای تقی‌پور سوهی؟
توان تولید 7000 تن در سال.
خب
اما اون تولیدی که ما میکنیم به هر حال منابع مالی زیادی رو میطلبه و روی اون نقطه 7000 تن تولید در سال نتونستیم هنوز برسیم.
صحیح.
میتونیم برسیم. اما نیازمند منابع مالی زیادیه. نرخ سود بانک ها واقعا منطقی نیست که ما بخواهیم بالاست. برای تولید این نرخ سود بسیار بالاست و شاید خستگی فقط در تن ما بمونه.
صحیح.
اینه که سعی کردیم لول تولید رو با سرمایه در گردش خودمون حفظ کنیم و کمتر به سیستم بانکی بدهکار باشیم. هستیم ولی مبلغ ناچیزیه.
صحیح.
واقعا خیلی نرخ سود بانکی برای تولید کننده بازه که اگر واقعا امکان باشه بیان واحدهای تولیدی رو نرخ سودشون رو پایین تر بیارن، نرخش رو بیارن پایین تر، مطمئنن سرمایه های در گردشی که هست، سرمایه هایی که آزادن و بیکار مونده، اینا همه به طرف تولید کشته
میشه. بله، اقتصاد کشور هم خب به هر حال پویاتر میشه، افراد بیشتری اشتغال به کار خواهند داشت. بله. و اگر ادعا میکنیم که دوست داریم یک اقتصاد پویا داشته باشیم، باید بستر مناسب رو برای تولید کنندگان فراهم بکنیم، به خصوص همین نرخ سودهای بانکی رو. خب دوستی عزیزی به شماره 930-212-40 گفتن که ما در بازار میبینیم که اجناس خارجی، چرمهای خارجی خیلی زیاد است. معمولا از کجا وارد میشه؟
چرمهای مصنوعی بیشتر از کشور چین وارد میشه. حالا این دوست عزیز که پیام دادن شاید گلگی ما هم همین باشه.
بله.
که چرا باید کارگر چینی سه شیفت کارخونهشون کار کنن توی کارخونهشون و مشغول به کار باشن؟ همونها رو ما خیلی هاشو خانم تولید بونم. من از شما خواهش کنم یک روز تشریف بیایید دفتر ما یا نمایشگاه های ما در یافتاباد و دلاوران.
بله.
مراجعه بکنید، واقعا تولیدات رو میبینید لذت میبرید. نمیگیم ما از خود نمیخواییم تعریف کنیم، ولی افتخار این داشتیم که واحد نمونه صنعتی سال 96 بشیم در استان مرکزی در مقابل اون شرکت های بزرگی که وجود داشتن، تونستیم واقعا یک کار استاندارد رو ارائه بدیم. ولی ورود این همه کالا همون گلگی اول برنامه بود که من خدمتون عرض کردم که میاد، متاسفانه شاید تعرفش پرداخت نشه کامل آنطوری که باید حقیقی پرداخت بشه و این هست متاسفانه.
دیگر دوست عزیز ما با شماره 911-220-78 گفتن که شما یه صادرات هم دارید، صادرات چرم مصنوعی.
ما صادرات چرم مصنوعی قبل از این افت و خیزهای نرخ ارزی موردی داشتیم به کشور قزاقستان.
بله.
آذربایجان و عراق.
بله.
متاسفانه یا خوشبختانه بالا رفتن نرخ ارز امروز به نحوی شده برای تولید کننده دیگه میتونه یک فضای خوبی برای صادرات داشته باشه، که آقای رئیس جمهورم یه روزی من یادمه توی اون روزهای تلاطم ارز گفتن اگر تولید کنندگان ما واقعا حواسشون باشه.
بله.
بهترین موقعیته که میتونن کالاهاشون رو به بازارهای خارجی ارائه بدن. امروز از کشورهای آسیای میانه به ما مراجعه میکنن ولی